باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میایی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332. کتاب شب
به نام خدا. دوستان سلام، این هفته در برنامه کتاب شب اثری با عنوان همسفر آتش و برف را برای شما عزیزان بازخوانی می‌کنیم. کتاب همسفر آتش و برف را فرهاد خضری بر اساس خاطرات فرهناز رسولی، همسر سردار شهید سعید قهاری نوشته است. این کتاب را انتشارات روایت فتح تا به حال چندین بار تجدید و چاپ کرده و استقبال مخاطبان آثار دفاع مقدسی از آن بسیار قابل تأمل و چشمگیر بوده. شما عزیزان تلخیص و تنظیم رادیویی این اثر را طی 7 شب از امشب تا جمعه شب با صدای من الهام شوقی میشنوید. تقاضا میکنم به اولین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی همسفر آتش و برف توجه بفرمایید. دور و برها تا شهر سنقر 4 روستای میخوران داشتیم. ما توی میخوران فرمان فرما زندگی می کردیم که دور تا دورش کوه بود. باغهای میوه بود، چشمه آب خنک بود و علفزارهای طبیعی برای چرای گوسفندانمان. گندمزار هم بود. پدرم، برادرش و عموهایش از خانهای میخوران بودند. برای خودشان کیابیایی داشتند. کلفت و نوکر و رعیت داشتند، بریز و بپاش داشتند. ریش سفیدشان ولی خان بود. پدر من که عموها و اهالی خانه و حتی ما بچه ها صدایش میکردیم کاگه. کاگه یعنی برادر، یعنی پدر. او معتمد و رئیس خانه اصناف و همه کاره میخوران و 3-4 پارچه آبادی دوروبر من بود. حرفش برو داشت، آنهایی که دعوا مرافعه های زن و شوهری داشتند یا آنهایی که سر زمین و آب و ارث و میراث به جان هم افتاده بودند روی حکم ولی خان چون و چرا نمی کردند. کاگه همیشه صبحهای زود بیدار می شد. نمازش را می خواند، سر و صورتش را صفا می داد، کتش را با شلوار کردی می پوشید و کلاه لنگیش را می گذاشت سرش و بسم الله می گفت و می زد از خانه بیرون. خانه ما درندشت بود و دلباز و جنوبی. از در که وارد می شدی سمت راستش پله می خورد و می رفت بالا. آنجا عمارت بیرونی بود. هر کس با کاگه کار داشت یا اگر کاگه مهمان زیادی داشت می رفت همانجا پذیرایی می شد. به کارش هم رسیدگی می شد. توی یکی از اتاقهای کوچک بالا سماور همیشه در حال جوش بود و چای تازه دم همیشه براه. یک نفر هم همیشه آنجا خدمت می کرد. آن اتاق کوچک را همه به اسم قهوه خانه می شناختیم. سمت چپ پله ها راهی بود که می رسید به حیاط و عمارت اندرونی و اتاقهای دودری. جای ما زنهای خانه آنجا بود، اما فقط این نبود. یک حیاط جداگانه هم داشتیم. یک گوشش طویله بود برای گاوهای من. یک گوشه دیگرش زاغه بود و کود زمستانی برای گله گوسفندهامان. یک گوشش هم برای اسب و یابو و قاطرمان. غروب‌های آن روزها را دوست ندارم یادم برود. چوپانمان که گله گوسفند را از چرا برمی‌گرداند، تک تک گوسفندها را با چوب می‌شمردند. اما مگر تمام می‌شدند؟ آن موقع‌ها مثل الان نبود که ما از نان با این نان بخریم. نان را همه اهالی توی تنورهای خانه خودشان می‌پختند. ما دو جور تنور داشتیم. یک تنور تابستانه که روی یک سکوی بزرگ بود توی حیاط و یک تنور زمستانه که توی یک اتاق بود و کندوی گندم و کندوی آرد هم کنارش. نانها من را دو سه نفر می پختند، یا عمه جواهر می پخت یا عمه حیران. آنها عمه های ما نبودند، ما صدایشان می کردیم عمه. اصلا هر زنی که می آمد آنجا خدمت می کرد صدایش می کردیم عمه. گاهی آنقدر مهمانهای من زیاد بودند که مادرم هم باید میرفت کمک دستشان. مادرم کوکب خانوم را صدا میزدیم دادا. یک عمه طاووس هم بود که میآمد به من و خواهرم فرحنوش میرسید. میبردمان حمام، تر و خشکمان میکرد، لباسهایمان را میشست، شام و نهارمان را میداد. خلاصه از این عمه ها زیاد داشتیم. اسم یکیشان گلتاج بود. دادا کوکب دلش نمی آمد دست و دل تنگش را ببیند. می آوردش پیش خودش و ما را می سپرد دستش، آخر سر هم نمی گذاشت که دست خالی برگردد خانه خودش. این عمه گلتاج قصه کردی زیاد بلد بود. با اینکه جوان بود نفس گرمی داشت و ما را با نقلهایی که می گفت جادو می کرد. آرام هم می کرد و نمی گذاشت که زیاد آتش بسوزانیم. مادرم مریض شد و در بیمارستان بستریش کردند. دل توی دل هیچ کدام ما نبود. نمی دانستیم باید چه کار کنیم. سرم را هر طرف که می چرخاندم جایش را خالی می دیدم و دلشوره می آمد مثل خوره چنگ می انداخت به قلبم. می گفتم اگه نیاد چه خاکی تو سرم بریزم من. فرحنوش بدتر از من بود. او که می رفت یک گوشه می نشست و گریه هم می کرد. تلفن خانه ایمان دم به دقیقه زنگ می‌خورد و بند دلمان را جرواجر می‌کرد. همه دلواپس دادا کوکب بودند و ما هر چرا که می‌دانستیم بهشان می‌گفتیم. می‌گفتیم نگران نباشند، جایش خوب است، حالش هم خوب است. می‌گفتیم همه اینها را عمه آسیه بهمان گفتند. می‌گفتیم عمه آسیه رو که خودتون می‌شناسین، اهل دروغ گفتن نیست که. آسیه عمه دادا کوکب بود. تهران می‌نشست. آخرهای هفته دوم زنگ زدیم بیمارستان و با خود دادا حرف زدیم. صدایش مثل همیشهش نبود، اما همان دادا کوکب همیشه بود که دوست نداشت اشکهای ما را ببیند. سعی میکرد بخندد و نمیتوانست، اما میخندید. سعی میکرد قوت قلب بهمان بدهد و توانش را نداشت، اما در نهایت این کار را میکرد. سعی میکرد راست بگوید و نمیتوانست، اما راست میگفت. میگفت من حالم خیلی خوبه. می گفت امروز من خودم از جا پا شدم، هیچ کسم کمکم نکرده به خدا. می گفت غذا هم خودم با دست خودم خوردم، کباب خوردم، سوپ آبزیپو و این چیزا نخوردم که، کباب خوب خوردم. می گفت موهامو همین امروز با دستای خودم شونه زدم، به خداوندی خدا دارم راست میگم. می گفت مدرسه میرین، درساتونو میخونین، آتیش نمیسوزونین که. می گفت فردا قرار مرخصم کنن، خونه رو آب و جارو کنین، شیرینی و شربت بخرین، خانومی کنین تا خودم برگردم بیام خدمتتون رو بکنم. صدایش رو که می شنیدم صدای خودش بود، اما نمی توانستم باور کنم کسی که دارد اینقدر قشنگ و اینقدر قرص و محکم حرف میزند، همان دادا کوکبی باشد که از درد مینالید. لاغرک شده بود طفلی. به یک جا خیره میماند. هیچ کدام من را نمیدید. زنگ زدم به عمه آسیه و بهش گفتم چی دارد توی دلم میگذارد. گفت هر چی گفته راست گفته عمه جان. منم تا با چشمای خودم ندیده بودم باورم نمیشد. وقتی دیدم داره میخنده، داره موهاشو با دستای خودش شونه میکنه، دلم قرص شد. به خودتم گفتم که مرض از جون کوکب رفته، دیگه نمیتونه آزارش بده. گفتم یعنی راست گفته فردا میاد خونه؟ گفت آره عمه جان، فردا هممون با هم میایم. من و فرهنوش و امیر هوشنگ یک لب شدیم و هزار خنده. هر ستامون افتادیم به جان خانه و شستیم و رفتیم و کردیمش مثل دسته گل. چشم دوختیم به در، منتظر شدیم تا با شنیدن اولین زنگ بپریم در را روی خنده های دادا کوکب من باز کنیم. زنگ زده شد و در باز شد، اما دادا کوکب و لبخندش پشت در نبودند. عمو ضیاءالله بود. یک چشمش اشک بود و یک چشمش خون. لبهایش می لرزید. دادا کوکب از هر دو دستش آویزان بود. پشت سرش عمه آسیه و کاگه داشتن خون گریه می کردن. رنگ به صورت دادا نبود. گفتم خودش گفت. خود دادا گفت که حالش خوبه. مگه نگفت؟ فرهنش مگه نگفت؟ مگه عمه نگفت؟ پس چرا بهمون نمی خنده الان؟ پس چرا رنگش اینقدر زرد شده؟ پس چرا چشاش بسته است؟ نه نه، این دادای من نیست که اومده پشت در خونه. چرا؟ او دادای من بود، مادرم، چشم و چراغ خونه من و پدرم. اون من و ما رو هممونو تنها گذاشته بود و رفته بود. اون روز 14 مهر 1357 بود، یکی از همان روزهایی که مردم توی کوچه ها و خیابان ها داشتند با مشت گره کردهشان مرگ شاه را از خدا میخواستند و از شما چه پنهان من و فرهنوش خیلی دلمان میخواست کنارشان باشیم. سعید گفت اوهوک، دختر خانو کنار مردم چه چیز آدم میشنوه؟ کم مونده دوتا شاخ گنده بیاد روی سرم سبز بشه. گفتم حالا کجاشو دیدی؟ سب کن ببین چه آتیشی بسوزونیم ما تو این روزا. سال اول انقلاب می رفتم دوم راهنمایی. اسم مدرسه من مهستی گنجوی بود. فرهنوش هم آنجا درس می خواند. سر و صدا که می شد با بچه های مدرسه می زدیم بیرون و می رفتیم قاطی مردم. من و فرهنوش یک چادر داشتیم. نوبتی سرمان می کردیم. یک بار من، یک بار او. با هم می رفتیم بین مردم و هرچی آنها می گفتند ما هم می گفتیم. مرگ بر شاه و درود بر خمینی می گفتیم. مامورهای شاه هم بیکار نبودند. با ماشینهای نظامی و تیر و تفنگهاشان تهدیدمان می کردند. گاز اشکاور می زدند. آی چشمها را می سوزند. آی چشمها را می سوزندان گازها. خیلی ها شده کبریت و آتش می گرفتند جلوی چشمهاشان. خیلی ها هم نمی توانستند و نمی دانستند. می دویدند توی کوچه پس کوچه ها و در می رفتند و باز بر می گشتند. ما هر جا آنها می رفتند پا به پایشان می دویدیم و فریاد می زدیم. بیشتر می رفتیم وسط شهر توی محله امامزاده احمد سنقر. کاگه آن اولها فکر می کرد ما توی مدرسه ایم و جای من امن است. اما سر و صداها که توی شهر خودمان و توی کل ایران زیاد شد، سرک کشید توی خیابانها و بچه های همسن و سال ما را دید و حساس شد که چرا شماها اینقدر دیر میایین خونه؟ بهانه می آوردیم که مدرسه بودیم. خب می گفت مدرسه؟ کدوم مدرسه؟ همشون یا تعطیله یا تقلق. کجا میرین شما آتیش به جون گرفته ها؟ یک روز آمد توی راه مدرسه و دید کجاییم. مچمان را گرفت و گفت درستون رو توی خیابونا میخونین این روزا؟ تازگی اینجوری مد شده؟ گفتیم فقط ما نیستیم که کاگه، همه هستن، ببین خودت اینجا رو. دستم رو محکم گرفت، کشید و با خودش برد. گفت تو یه وجبی چیکار به کار شاه داری آخه؟ خبر داشتم که رساله امام را سفارش داده از قم برایش آوردند. داده جلش را عوض کردند، برده گذاشته جایی که دست هیچ کس بهش نرسد. میگفت اگه یه بار دیگه توی خیابونا ببینمتون دیگه نمیذارم برین مدرسه. نرفتیم. یعنی راستش مدرسه همان یکی دو روز تعطیل شد که نرفتیم. اما بعدش باز سر از مدرسه در آوردیم که شاگردهایش سیل می شدند و می ریختند توی خیابانها، جوری که هیچ ارتش و پلیسی نمی توانست حریف جمعیتی بشود که همه ایمان یک دهان بودیم و یک فریاد. تازه فقط من و فرهنوش نبودیم که امیر هوشنگ هم بود. او هم با همکلاسی ها و دوستهای خودش می آمد. کاگه از دست هر سه ما زله شده بود. تنهایی برایش سخت بود. چند روزی زنمو آمد و ضبط و ربطمان کرد. یک چند ماهی هم برادرم علی و زنش بونکن آمدند خانه ما. ولی مگر یک روز و دو روز بود. طاقتها یواش یواش داشتن تاق می شدند و نگاهها یواش یواش بی‌حوصله. معنی آن همه سکوت و آن همه نگاهایی که به هم دوخته می شدند یک حرف گفته و نگفته را به زبان همه می آورد. آخرش که چی؟ کی جرأت داشت و کی دلش می آمد به کاگه بگوید چرا نمیری زن بگیری تو؟ بالاخره یکی گفت، یادم نیست کی، ولی بالاخره گفت. کاگه گفت هنوز کفن کوکب خوش نشده، با چه روی برم دسته یه زن دیگر رو بگیرم بیارم سر خونه زندگی آخه. بزرگترها جمع شدند و دور حرف و دور کاگه رو گرفتند و راضیش کردند که والا خود کوکب هم رضا نداره تو این طفل معصومه رو اینطور آلاخون والاخون کنی. نکن دیگه این کارو. کاگه گفت گیرم که اون راضی، جواب این بچه ها رو چی بدم؟ جواب را ما بچه ها خودمان به کاگه دادیم. یکی دو نفر را خودمان به کاگه معرفی کردیم. چند نفرشان اصلا به دل هیچ کدام ما نچسبید و بالاخره بعد از پیروزی انقلاب اسفند 1357 یک خانم مطلقه و جوان به عقد کاگه در آمد و ما باز مادردار شدیم. مادری که فقط چند سال از ما بزرگتر بود و ما تا مدت‌ها صدایش می‌زدیم عمه فریده. با آن همه شور و شوقی که ما داشتیم درستش این بود که توی شادی کاگه شریک باشیم و کنارش بمانیم. منتها بزرگترها غم را توی نگاه‌های ما دیدند و تصمیم گرفتند که آن عید را من و فرهنوش و امیر هوشنگ برویم تهران خانه برادرم حسین که هم فاله و هم تماشا، هم آن زن و شوهر با هم تنها باشند و به هم عادت کنند، هم ما را بپزند برای دیدن و پذیرفتن کسی که آمده جای دادا کوکب ما نشسته. خب ما بچه بودیم و او هم جوان بود و برگشتن زود با هم جوشیدیم و زود هم به هم عادت کردیم. به همه ایمان هم حتی خوش می گذشت با او، اما تنها که می شدیم داغ دادا کوکب بدجوری می آمد، آتش به دل ما می زد. سعید گفت راستشو بگو فرهنا، سخته یه زن بیاد مادر بچه‌ای بشه که مادر اصل کاری به هر دلیلی از خونه رفته باشه؟ گفتم آره آره خیلی سخته. گفت پس تو فریده خانم چطوری تونستین با این سختی کنار بیاین؟ گفتم هر زنی از پر قنداقش مادری کردن و بلده، فقط باید این رو بفهمه و یاد خودش بیاره و از هیچی نترسه. انقلاب پیروز شده بود و گروهک های جدایی طلب در شمال و غرب و جنوب فعال شده بودند. حتی پایشان به دبیرستان ما هم باز شد و چند نفر از بهترین و مؤمنترین همکلاسی های من جذب آنها شدند. ولی مشتشان زود برایم باز شد، چون حرفهایشان با عملشان نمیخواند. چریک های فدایی و مجاهدین خلق اولش با حدیث و آیه و حرفهای قشنگ آمدند، اما بعدش یک کارهایی کردند که دلم را زدند. چند نفر از بهترین دوستهای نمازخانم را خام کردند و با خودشان بردند عراق. منتها من جلویشان کم نیاوردم، نه از حرف، نه حتی از بحث و دعوا توی مدرسه و بیرون مدرسه. فقط آنها نبودند که کمله و دموکرات هم بودند. جنگ را همهشان با هم و با پشتوانه عراق شروع کردند. روزی نبود که توی خیابانها با بلندگوها اعلام نکنند شهید آوردند، یا مثلا زخمی های بیمارستان زیاد شدند و به عیادت و کمک و خون احتیاج است. من توی انجمن اسلامی دبیرستان زینب خیلی فعال بودم. هر کاری که لازم بود می کردم. صبحا سر صفها دعا می خواندم. توی رژه ها و سخنرانی ها شرکت می کردم و با بچه هایی که جذب گروه حک ها می شدند حرف می زدم. آن سال رفته بودم دوم دبیرستان و توی منطقه ما عملیات شد و چند نفر از سپاهی ها یا شهید شدند یا مجروح. آمدند اعلام کردند که به خون احتیاج داریم. از کجا می دانستم که می رویم بیمارستان و سعید را برای اولین بار آنجا می بینم؟ بچه های انجمن اسلامی جمع شدند و تصمیم گرفتند همه ایمان با هم برویم تا هم عیادت کنیم، هم اگر لازم شد خون بدهیم. همانجا بود که اسم سعید را شنیدم. می گفتند فرمانده سپاه سنقره. می گفتند شهید شده. بعد که رفتیم داخل بیمارستان شنیدیم شهید که نه، مجروح شده، حالش هم خیلی بده. این لباس سبز ها توی کوچه ما خیلی رفت آمد داشتند. من دلم به این لباس و به این رنگ خیلی گرم بود، اما تا آن روز حتی یک بار هم فرمانده لباس سبز ها را ندیده بودم، چون لازم نبود ببینم، سرتان را درد نیاورم. راه افتادیم و رفتیم بیمارستان امام خمینی سنقر. آن سالها توی ما دخترها رسم بود هر جا که می‌خواهیم برویم با پوتین برویم. یک جور پوتین پلاستیکی که مد بود و ما را با آنها می‌شناختند. توی بیمارستان فقط ما نبودیم، خیلی ها بودند. آمده بودند به فرمانده سپاه خون بدهند که می‌گفتند ترک همدان است و از وقتی آمده سنقر امان این گروهک‌ها رو بریده و همه‌شان به خون او تشنه‌اند. پیش خودم فکر می کردم چون این کسی باید خیلی قد بلند و خیلی چهارشانه باشد و خیلی ابهت داشته باشد که توانست فرمانده بشود. فکر می کردم چون این کسی هیچ وقت به کسی اجازه نمی دهد غافلگیرش کند و با تیر بزندش. فکر می کردم اگر هم تیر و ترکشی بخورد هیچ وقت به کسی اجازه نمی دهد که نالهش را بشنود یا داد و هوارش را ببیند یا هذیانهای عصبیش را ببیند و بشنود. همیشه فکر می کردم اینجور آدم ها بلدند از پس همه چیز بر بیایند. ولی پایم را که گذاشتم توی اتاقش مثل برق گرفته ها خشکم زد. آنی را که می گفتند فرمانده سپاه سنقر است، یک جوان لاغرک بود با سر و صورت خونالود و لباسهای جرواجر خونین که از درد زیاد فریاد می زد و ناله می کرد و هیچ کس هم زورش نمی رسید که آرامش کند. آن روز از من خون نگرفتند. گفتند با این جسه ضعیفی که دارم هنوز برایم زود است بخواهم به کسی خون بدهم. از توی اتاق فرمانده هنوز صدای ناله و فریاد می آمد. دلم ریش می شد وقتی آن صداها را می شنیدم. من و فرهنوش همزبان و غمخوار و سنگ صبور هم بودیم. هر جا که بودیم با هم بودیم. توی حرفهای خواهرانه من بعد از سبک سنگین کردنهای دخترانه تصمیم گرفتیم فقط به یکی از این لباس سبزها بله را بگوییم. ما خواستگار زیاد داشتیم، اما یا باب دندان کاگه نبودند یا خودمان. بینشان فامیل و معلم و سپاهی و بازاری هم بود. بعضی هاشان مردمان خوبی هم بودند، اما کاگه می گفت باید رگ و ریششون مثل خودمون باشه. مرغش یک پا داشت. می گفت باید قد بلند باشه، شناس باشه، دستش هم مثل خودمون به دهنش برسه. کاگه توی سنقر مغازه خریده بود. داده بود دست پسر عمویش که توی آن جنس بریزد و یک لقمه نان حلال در بیاورد. پاتوقش آنجا بود. هر کس کارش داشت می رفت آنجا دیدنش. آن خواستگارهای آشنایی که اخلاق کاگه دستشان بود می رفتند، حرفشان را دم همین مغازه پیش می کشیدند. خواستگار جدی فرهنوش آشنا بود. آقا بهروز سلطانی، اهل سنقر. تا اینجایش را کاگه حرفی نداشت. حرف از جایی گره خورد که شستش خبردار شد توی سپاه سنقر کار می کند. از پاسدارها بدش نمی آمد، از آیندهشان بیم داشت، از تیر و ترکش خوردنشان، از نیامدنشان. اینها را آمد به فرهنوش هم گفت. فرهنوش گفت هرچی شما بگی نه توش نمیارم کاگر جان، ولی آخه با این حال و روز جنگی سنقر کدوم مردیه که بتونه ضمانت بده ساق و سالم پیش زن و بچهش بمونه؟ کاگر تا تهش را خواند. آن روز با رضایت از خانه رفت، اما تفلک آقا بهروز را 6-7 ماهی بین زمین و آسمان نگه داشت. یک روز میگفت آره، یک روز میگفت نه. حالا توی این کش و قوس‌ها سعید هم دنبال یک خانوم با اصل و نسب و بساز و خانه‌دار می‌گشت. از شانسش دو نفر از سپاهی‌هایی که توی دفتر خودش کار می‌کردند از آشناهای کاگه در آمدند. یکیشان همین آقا بهروز سلطانی بود. آن یکی احمد علی کلوند که الان بازنشسته شده و آن روزها جوانکی بود، تازه ازدواج کرده و خیلی کوچکتر از سعید. آقای سلطانی از من به آقای کلوند میگوید و او هم مرا به سعید معرفی میکند و سعید هم میگوید که حرف زدن با پدرش دست خودتو میبوسه. آقای کلوند میآید به کاگه میگوید که کی خواستگار من است، و کاگه هم میآید به من میگوید. توی چشمهایش و توی دلش آتشی شعله ور بود که من واضح میدیدمش. خب دوستان، اولین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب همسفر آتش و برف را شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت بعدی آن، خدا نگهدار.
سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.